آقای دکتر کاکاوند سلام عرض
می‌کنم. درود بر شما.
ارادتمندم. در آستانه یک سالگی برنامه هستیم. خیلی خوشحالم که این یک سال در خدمت و در محضر شما بودیم با شاعرانی که شعرهای بسیار بسیار شنیدنی و دوست داشتنی داشتن ولی کمتر شناخته شده بودن و این کار بزرگ رو شما انجام دادید که این شعرها رو به ما معرفی کردید.
پاینده باشید. دو نکته من بگم قبل از که شروع کنم. یکی این که برنامه یک سالگیش رو تبریک میگم به شما و همکاران و از اون یک ساله هایی است که از بد و تولد زبون باز کرده و شیرین زبونی کرده و خیلی خوشحالم که همراه هستم با این مجموعه، خودتون میدونید. و دیگر اینکه باز خوشحالم که حالا به واسطه اینکه در هم صحبتی با شما بعضی شاعران رو که شاعران بزرگی بودن در زمان خودشون ولی خب از یاد رفتن به هر دلیلی ما یادآوری کردیم، خیلیاشون دیگه سرشناسن. یعنی من میبینم که شعراشون خونده میشه، اسمشون رو یه وقتای این ور ور میبرن و دیگه حسن دهلوی شاعر گمنامی نیست، نظام الدین قمر اصفهانی شاعر گمنامی محسوب نمیشه به خاطر اینکه شعراشون مردم خوششون اومده و بسیار خوشحال، چون هدف اصلی من هم همین بود و خدا رو شکر. ببینیم چقدر میتونیم در ادامه، امیدوارم که چند ده سال عمر کنه بیشتر ها، ولی خب تا وقتی من امید به زندگی دارم باشه.
من هم واقعا یکی از آرزوهامه، امیدوارم همیشه در واقع با شما و در کنار شما این برنامه سالیان سال ادامه
دارم. پاینده باشید، باعث افتخار منه. اما شاعری که در این نوبت میخوام ازش صحبت کنم از شاعران یزدیه.
به 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 به،
تا حالا به یزدی ها نپرداختیم. چقدر شهر خوبیه، چقدر مردم خوبی داره و فوق‌العاده است، هم از جهت تاریخی، هم از جهت فرهنگی، مثلا شهر بی‌نظیری، هم از جهت باستانی.
بله، زیبا و
با اصالت و بله. خیلی جذاب. مردمش چقدر مردم خوبی.
غیر از اون بادگیرها، شیرینی‌های بی‌نظیر.
بله، همه چیشون. بله. واقعا همه. تاریخو نگاه می‌کنی، خب کلی بنای تاریخی، بعد به عهد باستان نظر می‌کنی. آتشکده‌ها و اماکنی که از دوران دیرین ایران مانده و اصلا مهمتر یزد یه شهری که همنشینی مکاتب فکری و مذاهب مختلف کنار هم خیلی قشنگ اتفاق افتاده. یعنی شما همه جور اقلیت مذهبی رو در اونجا میبینید که خیلی همنشینی قشنگی دارن و خیلی
جذاب. چه لهجه زیبایی هم
خیلی. همه چیشون خوب. قیمه شون خیلی
پرده. عالی.
آره. خب درود به اهالی عزیز یزد که خیلی دوستشون دارم. یه شاعر یزدی، یک پدر و پسر هستن در ادبیات ما که پدر عضد یزدی هست که در آینده حتما بهش میپردازم اگر عمری باقی بود و پسر جلال هست اسمش که مشهور به جلاله، عضد یزدی، این جلال فرزند عضد یزدی. من دوست داشتم کارهای جلال عضد یزدی وقتی خوندم. او شاعر قرن هشتم هستش در تاریخ ما، قرنی که بزرگی مثل حافظ در اون قرن هست و بسیاری از منتقدین و ادیبان دانشگاهی ما معتقدند که حافظ به خاطر بزرگیش ظلم کرده به دیگر شاعران و نه در زمان او کسی دیده شده نه بعد از او تا مدت‌ها کسی اصلا خودشو نشون داده، چون واقعا مجاب کرده سلیقه شعری تاریخ ما رو. شاعر میگه عمر دو بایست در این روزگار، اگه من دو تا عمر داشته باشم یه عمر رو میذارم فقط از حافظ صحبت کنم چون جا داره، ولی خب الان اون عمر اولی هم که قطعی هست بذارید بپردازیم به در این نوبت به جلال عضد یزدی که خب گفتم قرن هشتم فرزند سید عضد یزدی. مدتی در شیراز بوده و زندگی کرده تو شیراز و چندان هم اوضاع مالی خوبی نداشته، خیلی از شعراش به تنگ دستی خودش اشاره کرده. خب اینم انگار تاریخ معهود و قطعی هنر و فرهنگ در سراسر جهان هست که اهل هنر انگار نباید چندان مطمئن، شاید هم واجبه، یعنی شکم یک هنرمند سیر بشه شاید خلاقیتش کم بشه، به هر صورت هرچی که هست او تنگ دست بوده. چیزی که من در این لحظات دوست دارم و بارها گفتم اینه که شعرهای این شاعران رو بخونم و با شعرشون ارتباط برقرار کنیم. وقتی از یک شعر لذت میبریم خود به خود به نام شاعرش هم حساس میشیم و امیدوارم که این اتفاق بیفته. اگه اجازه بدید یه غزل از جلال عضد یزدی بخونم که ورودی بحثمون باشه. نگارا با هواداران ز بیزاری چه میگویی؟ چو زلفت با گرفتاران چه سر داری؟ چه میگویی؟ این سر زلف از اون طرف این که چه سر داری؟ یعنی قصدت چیه؟ هدفت چیه؟ این ظرافت رو یه قرن پختگی ادبیات فارسی، این که حافظ به نهایت میرسونه، لحظه به نهایت رسیدن شعر، یعنی پشت سر حافظ سعدی هست، از جهت معنای مولانا هست دیگه. بعد از مولانا از جهت معرفتی شاعر چی میخواد بگه؟ بعد از سعدی در زیبایی زبان فارسی. پس ناگزیر حافظ این پختگی رو در خودش داره. پس این قرن پختگی زبان فارسی، این ظرافت هایی که چند لایه بشه، چند وجهی بشه، در شاعری که خب در حد حافظ هم شهرت نداره و طبیعتاً در حد حافظ هم دروش نیست، باز دیده میشه. یعنی ما شاعر قرن هفتم، قرن ششم با این ظرافت ها کمتر میبینیم. تجربه بزرگ سعدی و مولانا، حالا درشتاشو دارم میگم، پشت سرشونه. مرا گفتی به دشواری بده جان در فراق من، سخن گفتی و جان دادم به دشواری، چه میگویی؟ اگر چشم تو را گویم که بیمارم، دلم گوید حکایت پیش بیماران ز بیماری، چه میگویی؟ چشم معشوق در ادبیات فارسی به خاطر اون شکل و شمایلی که در ذهن شاعران ترسیم شده، در تاریخ ما مقبول بوده، چشمی است که عموماً به حالت نیم گشاده بوده، یکی از جلوه های ناز معشوقگان زیبارو بوده، که این چشم نیم باز نیم بسته، آیز واید شات به قول استنلی کوبریک، یکی از صفاتی که براش در نظر گرفتن این بیمارگونگی چشمه. این چشم گشاده سرحال نیست، حالا اون حالت غمزه های دلبرانه بوده و هرچه بوده، چشم به بیماری مشهوره. حالا میگه در برابر چشم تو، به چشم تو گفتم که بیمارم، بعد دلم به من میگه که جلو بیماران از بیماری صحبت نکن. یعنی چشم او که همون شکل زیبای بیماری رو هم داره. حکایت پیش بیماران ز بیماری چه میگویی؟ طبیبم گفت سنبل بو که درد دل شود ساکن، الا ای طره جانان تو عطاری، چه میگویی؟ بعد حالا به خطاب میکنه به طره جانان، به زلف معشوقش، میگه تو عطاری، یعنی درمان درد من دواشو تو داری، تو چی میگی؟ نظر تو چیه؟ طبیب گفته سنبل بگو. حالا هسته معنایش اینه که برای اینکه حالم خوب بشه باید تو رو ببینم، به وصال تو برسم. آیا زلف تو در اختیار من میذاری؟ یکی از جلوه های وصال به زلف یار دست یافتن هست، که حافظ میگه دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد. اینکه دست در حلقه زلف او بکنی لذت داره، ولی بیشتر منظورش اینه که من به وصال او نمیرسم. حالا میگه تو چی میگی؟ نظرت چیه؟ میخوای من درمان بشم یا نه؟ اگه میخوای درمان بشم، من باید سنبول ببویم و سنبول زلف تو. دلا هر لحظه میگویی که ترک یار میگیرم، زهی یارا چه میگویم؟ زهی یاری چه میگویی؟ مرا گفتا که من صد ره ز تو بی خودترم زین می، مرا هوشیار خواندی هیچ پنداری چه میگویی؟ فکر کردی درباره این موضوع به من میگی من از تو مسترم؟ من هوشیار تصور نکن. این چه میگویی ردیف جذابی، یعنی آدم رو آماده میکنه برای اینکه حرفای ملموس باور کردنی قشنگ بشنوه. غزل بعدی رو بخونم. یه شاعری قبل از این ازش صحبت کردم که خیلی هم دلبسته شدم و چقدر مردم به این شاعر علاقه نشون دادن و بعضی ابیات اون رو من دیدم یه سر با هم میخونن، کمال خوجنده بود که من واقعا این شاعر رو دوست دارم. یه غزلی ازش خوندم که یادتون باشه، بیت اولش میگه ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند، چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند. این غزلی که جلال عزاد یزدی گفته از جهت نحوی و شیوه بیان نزدیکه به اون غزل، شاید هم اصلا تحت تاثیر غزل کمال باشه، چون کمال یه ذره قبل از جلال بوده. کمال و جلال یه جمال هم میخواییم که اتفاقا تو این دوره یه جمال هم داریم، جمال الدین عبدالرزاقی که یه ذره زودتر از این هاست، که پدر کمال الدین اسماعیل، اونا هم یه پدر پسر فوق‌العاده‌ان که یه وقتی اصفهانی بی نظیر، مثلا کمال الدین اسماعیل که یه روزی آرزو میکنم که فرصتش باشه من از کمال الدین اسماعیل برات صحبت کنم.
تو اصفهان یه خیابان از اسم عبدالرزاق یه خیابان هم هست به اسم کمال اسماعیل.
بله این بله. پدر و پسرن که عبدالرضا خیلی تکنیک شعرش بالاست ولی کمال اسماعیل گرایش اجتماعی تاریخی بی‌نظیره. یکی از اون آدمایی که من فکر می‌کنم جرمه که ما نمی‌شناسیمش در این حد شاعر خوبیه. یه ربایی ازش بخونم.
خیلی عالی میشه.
تحت تاثیر حمله مغول که کشتار شد و اینا کمال الدین اسماعیل که خیلی هم مورد توجه حافظ بود و بارها بهش اشاره کرد و اینا میگه که کس نیست که تا بر وطن خود گرید، بر حال تباه مردم بد گرید. دی بر سر مرده ای دو صد شیون بود، امروز یکی نیست که بر صد گرید. ببین کشتار عظیم بچه ها. حالا میذارم برای وقتش، حالا یادی کمال افتاده.
لطفا یادتون نه.
بله حتما.
الان دو تا شاعر رو قول دادیم تو همین برنامه.
چشم. بعد این غزلی که گفتم یادآور غزل کمال خجندی هست به خاطر فعلی که استفاده کرده، فقط وجهشون شناسش عوض شده. آیم که رخت بینم و دیدن نگذاری. بهتون بیاد. اونجا میگه نگذارند. خب وجه اجتماعیش بیشتر. آیم که رخت بینم و دیدن نگذاری، آواز خوشت نیز شنیدن نگذاری. از من طمع صبر چنان است که ماهی از آب براری و تپیدن نگذاری. یاد اون بیت فوق‌العاده کمال خجندی که گفت بخشای بر آن مرغ که خونش گه بسمل بر خاک بریزند و تپیدن نگذارند.
خب این خیلی تحت تاثیر میشه.
آره دقیقاً. حالا این میگه ماهی رو از آب کشیدی بیرون نمیذاری دست و پا بزنه. دست و پا که نداره ماهی. یعنی بیقراری کنه. از من طمع صبر چنان است که ماهی از آب براری و تپیدن نگذاری. بگذار که از باغ تو یک میوه بچینم، گردد تلف آن میوه که چیدن نگذاری. وقت چیدنشه. میوه رو اگه وقت چیدنش نچینی رو شاخه پژمرده میشه، از دهن میفته اصطلاحا. حالا میگه الان وقتشه که بذاری من میوه ای از باغ وجود تو بچینم. این میوه خراب میشه اگه من نچینمش از وقتش بگذره. باغ تو، وجود معشوق رو به باغ تشبیه کرده. یه بیتی از اخوان ثالث در لحظه یادم افتاد. بیا که وقت بهار است، تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. این تو برای من همه چی داری دیگه، صحرای پر از گل و چمن برای من جذابیتی نداره، ما به هم مشغول بشیم کافیه. همین مضمون رو با توجه به اینکه اینجا جلال عزوری از این معشوقش رو به باغ تعبیر کرده، اخوان توی یکی از شعرهای سنتیش داره. اخوان ثالث شعر سنتی هم خیلی خوب میگه، خیلی قشنگه این بیت. اینک من و آن باغ به گلگشت روانیم. میدونیم تفریح میکنیم، به خودمون قدم میزنیم. آن باغ منظور یاری که مثل باغ، مثل این تصویر. اینک من و آن باغ به گلگشت روانیم، تجریش و تماشاگه پل گو همه در بند. یعنی اصلا دیگه برام مهم نیست دیگران چیکار میکنن. در بند رو ببین چقدر ایهام قشنگیه، چون در بند بالای پل تجریشه دیگه. خیلی قشنگه او در بند باشن، یعنی اصلا برام مهم نیست، ولی از اون طرف تجریش رو داره، پول هم داره، خب دربند. اخوان واقعا شاعر خوبیه. همیشه فکر میکنم که هر موضوع جدیدی که میاد میگم که خب یه وقتی برای اون موضوع بذارم، بسیارم مثلا تو سال دوم بیام شعر معاصر بگم، اخوان رو دوباره برم، حافظ بگم مثلا. ولی باز میبینم که حقی
انشالله به همش
برگردن منه که
برسیم.
آره انشالله تا ببینیم. اینا که در این لحظه، حالا در این لحظه که داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم که مردم ببینند، تعداد شاعران کم نام و گمنامی که من تهیه کردم و دارم روشون کار می‌کنم و روز به روز اضافه میشه به مرز 1200 تا رسیده.
1200؟ خب این خیلی خبر خوبی
بی نظیره. یعنی ما 1200 شاعر داریم که کم نام یا گمنام محسوب میشن و لازمه که معرفیشون کنیم و شعر خوب دارن ها. بعضی وقتا من یه شاعر گمنام یا اسمشم برام ناشناسه میخونم، بعد میبینم یه بیتی که از دوره نوجوانی من حفظ بودم مال این شاعره، یا یه بیتی که فلان استادم سر کلاس خونده مال این شاعره،
یا یه ضرب المثل،
یا یه مثلی مثلا. خیلی جالبه. بگذار که از باغ تو یک میوه بچینم، گردد تلف آن میوه که چیدن نگذاری. آه از دل آن مرغ که در قید تو افتد، هم کشتن اون به، هم کشتن او به که پریدن نگذاری. کشتنش بهتره دیگه. کلیم کاشانی شاعر بزرگه سبک هندی که خیلی مورد علاقه منه، از اون شاعران بزرگیه که اتفاقا از شاعران سبک هندی که با مردم راحت شعرش ارتباط برقرار میکنه، به شرطی که ظلم نشه به جلال عزود یزدی. من یه ذره هوای کلیم به سرم زد.
بله بله بله.
یه شعر خیلی مشهور داره، قبل از اینکه درباره این بیت بگم، حتما شنیده اید که دو بیت پایانی یک شعر داره. اولش میگه پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت، ضعف تن از تحمل رطل گران. و رطل یعنی جام بزرگ شراب، یعنی اونقدر دیگه پیر شدم که نمیتونم شراب آنچنانی بخورم، در واقع خوش باشم و جوانی کنم. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. این کلیم خیلی شاعر خوبیه، چقدر روونه با اون که سبک هندی میگه. یه بیت داره که در همین موضوع که گفت مرغی که به دام تو افتاده بکشیش بهتر از اینه که، چون تو نمیذاری بپره، که میگه که قدرت که نیست مردن از زندگی است خوشتر. یعنی تو توانایی انجام کاری که باید انجام بدی نداری، بمیری بهتره. قدرت که نیست مردن از زندگی است خوشتر، صد بار سر بریده بهتر که پر بریده. خیلی قشنگه، خیلی تاثیرگذاره. واقعا پرنده‌ای که می‌خوای پرشو ببر، خب سرشو ببر. اون پرنده بدون پر دیگه پرنده نیست، نامش از پر گرفته شده. بدون پرواز پرنده، پس قدرت نداشته باشه برای کاری که براش آفریده شده، برای پرواز زندگی براش معنی نداره. چقدر خوب میشه از این برای امور زندگی سرمشق گرفت. ما بعضی وقتا زندگی میکنیم بدون آنکه توانایی و استعداد و وظایف و اهداف انسانیمون رو رعایت کنیم. چه معنی داره این زندگی؟ یک شیئی هستیم میان اشیاء دنیا و بیخاصیت. آه از دل آن مرغ که در قید تو افتد، هم کشتن او به که پریدن نگذاری. خلقی چو جلال آمده تا روی تو بیند، آن چهره بود حیف که دیدن نگذاری. حیف چهره بین قشنگی. سعدی باز در همون غزل میگه که که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. زیبا رو باید دید دیگه، رو سعدی میگیری، من که نمیگم، منم موافقم البته با سعدی.
چه شوخ و شنگی داره.
خیلی خیلی اصلا عجیبه این شوخ و شنگی، نه طنزه نه لودگیه، یک شیرینیه که در کلام سعدی هست. سعدی هر چی میگه آدم میگه باشه چشم، چون تو میگی به این قشنگی میگی نمیشه نه گفت بهش.
و گاهی وقتا غیر منتظره است، یعنی آدم فکر نمیکنه که در مصرع دوم سفارشی که میکنه این باشه، بعد هم میگه چه خوب گفت.
آره یه لذتی تو این غافلگیری که شما میگید اتفاق میفته. و یه چیزی که در مورد سعدی، با سعدی اومد این جلال همینجا منتظره.
چقدر خوب.
یه چیزی که در مورد سعدی خیلی وقتا بهش فکر میکنم اینه که سعدی چون شعرش کلامش به سهل ممتنع مشهوره، سهله، یه وقتا میبینی که سعدی با آن که به شفافیت و تر و تازگی کلام مشهوره، حتی وقتی که کلمات غریب تو شعرش استفاده میکنه آسیبی به این سهل و ممتنع بودنش نمیخوره. غزل میخونی کلمات غریبی مثل جلاب، بواب، توی یکی از محبوب ترین غزلهای سعدی، زندازه بیرون تشنم، ساقی بیاران آب را، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را. در همین غزل قافیهاش جلاب و بواب و این چیزاست. یعنی تو فهمی که خب اگه این کلمات هست باید دشواریاب باشه، ولی وقتی میخونی باز اون تراوت و تازگی به تو منتقل میشه. عجیبه. بیتی گاهی وقتا سر کلاس به دانشجوها میگم که حالا دنبال آرایه‌های ادبی و نمیدونم فن آوری‌ها و هنرورزی هستم. میگم این بیت یکی از مشهورترین غزلهای سعدی رو براتون میخونم، یه آرایه توش به من نشون بدید چرا این بیت اینقدر دلنشینه، هیچی هم ظاهرا نداره. من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نبایی.
توی شعر قبلی که از سعدی خوندین اون بیت آخرش هم بخونید که بی نظیره. سعدی چو جورش
میبری نزدیک او دیگر مرو. بعد دیالوگ ایجاد میکنه، ای بی بسر من میروم، او میکشد قلاب را. خیلی خوبه، خیلی خوبه. توی ترجیبندش هم یه همچین بیتی رو در یه شکل دیگری گویند بروز پیش جورش. دقیقا برعکس این که برو آقا جون، همینجام که میگه چه جورش، گویند بروز پیش جورش، من میروم او نمیگذارد. با قلاده قشنگ، یعنی این دیالوگ هم داره توش، یعنی یه گفتگو اتفاق افتاده. خب این هم یه سنت شکنی که البته تو شعر مولانا هم این سنت شکنی تو شعر حافظ هم گاهی دیده میشه، گفتگو. خیلی قشنگ این تصویر. حلقه ای در گردنم افکنده دوست،
میکشد
آنجا که خاطر خواهد. مگه دست منه، ای بی بسر من میروم، او میکشد قلاب را. من که نمیرم که. سعدی چو جورش میکشی نزدیک او دیگر مرو. پند میکنن، نصیحتش میدن. مگه دست عاشقه، عاشق مگه میتونه خودش انتخاب کنه؟ بریم یه غزل دیگه از جلال عزودی از دیگه.
ولی صحبتی که اول برنامه خودتون فرمودین واقعا الان داره دیده میشه. گفتید این شاعریه که در قرن هشت و قرن شکوفایی شعر و روی شانه بزرگان قبل از خودش وایساده و برای همینه که خیلی لذت بخشه که شما دارین از این بزرگان هی شاهد و مثال میارید.
آره انگار واقعا پشت صحنه این شعر، شعر فراوانی
نشسته. خودش انگار داره میگه که یه یادی هم از بزرگان و اساتیدی که من ازشون الهام گرفتم بکنید.
آفرین، نکته خوبی بود که گفتید. اینکه هی من از شاعران مختلف صحبت میکنم سندیه برای اثبات این موضوع که این واقعا در قرنیه که داره ادبیات گذشتهش جمع‌بندی میشه. حالا حافظ خیلی دیگه حسابی جمع‌بندی کرده، ولی شاعران همروزگار حافظ شاعران خوبی هن. حالا شاید در قواره حافظ نبودند، ولی اگر حافظ نبود این شاعری بود که میشد سرشناس باشه و بشناسیش. دردی از هجر تو دیدم که ندیدم هرگز، وانچه این بار کشیدم نکشیدم هرگز. ببین این بار کشیدم یعنی این دفعه، و این بار کشیدم، ببین هر دو باز همون ظرافتایی که شکل ایهامی داره که تخصص حافظ هست اینجا میبینی داره اتفاق میفته.
تو یاد حافظم افتاده، زهر هجری کشیدم که مپرس.
بله، درد عشقی کشیدم که مپرس، گشتم در جهان آخر کار دلبری برگزیدم. که مپرس پیش من لب چه میگزی که مگوی. چقدر عینیه، لبشو میگزی که نگوی. نه پیش من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس.
قشنگ.
خب بریم ببینیم جلال چی میگه. بله دردی از هجر تو دیدم که ندیدم هرگز، وانچه این بار کشیدم نکشیدم هرگز. کامم این بود که در پای تو میرم روزی، مردم از حسرت و این کام ندیدم هرگز. بهر تو بس که شنیدم سخن ناخوش خلق، بس تو روزی سخن خوش نشنیدم هرگز. باغبانا مکن از گوشه باغم بیرون. باغبان یکی از کاره که میکنه جدا از پرورش گل و درخت محافظت هم میکنه، که یکی از شخصیت‌های منفی شعر فارسی گلچینه که میاد توی باغ گل بچینه و باغبان نمیذاره، رقیب بلبل و اینا، و برای همین روی دیوار باغ خار میذاشتن که گلچین نتونه از دیوار بپره بیاد گل بچینه یا میوه ببره. صاحب میگه من از بیقدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها. خاره بالاخره اونجا، ولی این سنت رو داره نشون میده. حالا اینکه باغبان او رو از باغ بیرون میکنه برای اینکه گلی نچینه یا تمتعی نبره از باغ. باغبانا مکن از گوشه باغم بیرون، که من از باغ تو یک میوه نچیدم هرگز. با حافظ میگه گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود. یه چقدر نزدیکم به هم دیگه. منم آن بلبل عاشق که چون مرغ خانه بر درت ماندم و جایی نپریدم هرگز. مرغ خانه، منظور مرغ خانگیه که توی ادبیات ما بهش میگن ماکیان، چون مرغ که امروز به همین ماکیان میگیم در قدیم به معنی عام پرنده داشت، ولی به مرغ خانگی میگفتن ماکیان.
اون شعرم هست دیگه، هنوزم ز خردی به خاطر در است که در لانه ماکیان برده دست.
به منقارم آنسان به سختی گزید که اشکم چو خون از رگاندم جهید. پدر خنده بر گریه هم زد که هان وطنداری آموز از ماکیان. علی اکبر خان دهخدا که اصلا به شعر مشهور نیست، ولی شعرهایی داره که آدم فکر میکنه که اصلا شاعر بوده، داره که دست به قلم و روزنامه نگار و بی نظیره. حالا جدا از تحقیقاتش، یادار ز شمع مرده یادار، چه شاعری باید باشه که شعر به این خوبی بگه. حالا خوب شد یاد علی اکبر خان دهخدا هم کرد.
خیلی خوب شد، خیلی خوب شد.
خیلی دوست دارم یه وقتی به یه بهانه‌ای کتاب، حالا مجموعه چرند و پرند رو با خودم آورده باشم، که دو تا از مقالات چرند و پرند که اون وقتا به امضای دخو می نوشته در روزنامه سور اسرافی بخونم براتون، شما که خوندید، برای اینکه ببینید که چه طنز اجتماعی قدرتمندی داره.
آقای دکتر بدهیاتون داره زیاد میشه.
خودم دستی دستی خودم رو بدهکار. خیلی خوب. منم آن بلبل عاشق که چون مرغ خانه بر درت ماندم و جایی نپریدم هرگز. جان شیرین ز فراقت به لب آمد چو جلال که از می وصل تو جامی نچشیدم هرگز. معلومه که شاعر خوبیه. حالا دو سه تا نمونه من خوندم، نمیشه دو سه تا شعر اینجوری داشته باشه بعد باقی دیوانش خوندنی نباشه. با یکی دو تا مثال میشه فهمید که این شاعر شاعری که میشه ازش شعر خوب خوند. آن را که غمی باشد و گفتن نتواند، شب تا به سحر نالد و خفتن نتواند. ما با این شکل شعر زیاد داریم تو تاریخ ادبیات که گفتن نتوانم که بعدها گفته شده، فکر میکنم این یکی از اولین هاست. آن را که غمی باشد و گفتن نتواند، شب تا به سحر نالد و خفتن نتواند. بی بوی وصالت نگشاید دل تنگم، بی باد صبا غنچه شکفتن نتواند. تشبیه کرده بوی وصال تو مثل باد سباست. بو اینجا در همون معنی ایهامیش استفاده شده، هم بو به معنی آرزوه، خواهشه، همون رایه هست که از نسیم به مشام آدم میرسه. حافظ میگه به بوی نافهی که آخر سبازان تر بکشاید، زتاب جهد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به بویه، یعنی هم در آرزوی اون، هم اینکه اون رایحه‌ای که از او به من میرسه. از عشق زدم آب همه کوی تو، تا باد خاشا که سر کوی تو رفتن نتواند. خیلی خوبه این بیت. باد که میزنه خاک بلند میکنه، خس خاشا که رو زمینه بلند میکنه با خودش میبره. بعد این عاشق غیرت عاشقانش قبول نمیکنه باد خاشا که سر کوی یارو برداره ببره. بعد خاکو که آب بزنی بهش دیگه خاشاکو باد نمیتونه بلند کنه، میچسبه به زمین و گل میشه و سنگین میشه. هدفش هم میرسه که باد نمیتونه خاشاک سر کوی یارو ببره، زمینی که میخواد بگه سر کوی تو من یک سر عشق ریختم دیگه. یاد یک بیتی افتادم الان حضور ذهن نرم شاعرش کیه، شاید اصلا شاعر شناخته شده نرشته باشه. چند دهه پیش یک مجموعه شعری چاپ شد به اسم دیوان لا ادری، یعنی نمیدونم کیه، که شعرهای ناشناخته رو توش جمع کرده بودن. این بیت میگه که مطمئن باش که تا اشکی و مژگانی هست، آب و جارو شده هر روز در خانه توست. این اشک آب میزنه و با مژگانم جارو، در واقع میخواد بگه من به خاک میفتم در برابر خانه تو. حالا اینجا میگه اشک میریزم که خاشاک سر کوی تو رو باد با خودش نبره. خب از عشق زدم آب همه کوی تو، تا باد خاشاک سر کوی تو رفتن نتواند. اندر دل ما عکس رخ خوب تو پیداست، در آینه کس چهره نهفتن نتواند. آینه است دیگه، نشون میده. دل من این آینه است. حافظ گفت دل که آینه شاهی است غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن را. یاد استاد شجریان که در اون تصنیف شیدایی در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، با موسیقی فوق‌العاده استاد مشکاتیان چه اثر جاودانی خلق کردن. خب آن شد که جلال از سر کوی تو شود دور، که ضعف چنان است که رفتن نتواند. این اول یه ادعاست، من از سر کوی تو دور نمیشم، گذشت اون دوره که من بتونم تو رو رها کنم از سر کوی تو برم. ولی یک علت قشنگی میاره، یه جور غافلگیری که شما گفتید. نه اینکه نمیخوام برم، دیگه اصلا اونقدر ضعیف شدم توان رفتن ندارم، که ضعف چنان است که رفتن نتواند. اینم از غزل دیگری است جلال.
آقای دکتر فکر کنم جزو معدود برنامه هایی که از شاعری که در این شعر میخونید ربایی هنوز نخوندید.
خب من برم ربایی از چه اشکال داره؟ حتی از انتخاب هایی که از این شاعر کردم ربایی کم انتخاب کردم.
نه ولی شما معمولا بدون ربایی دیگه نمیذارید. ربایی
حتما هست. بله بله. به این ربایی جمع و جور و تأثیر گذاره، یعنی تو چهار مثل یک جهان مستقل و ضمن این که تأثیر گذاره غافلگیر کننده، و چون مثل آخر یه دفعه ضربه میزنه. ای دوست جهان دمیست وان دم هیچ است، بر عمر مبند دل که آن هم هیچ است. گر تو دهن و میان جانان بینی، معلوم تو گردد که دو عالم هیچ است. دهان رو قبلا گفتیم به کوچکی مشهور، میان هم که خب کمر باریک بودن خیلی. یه ترانه تاجیکی هست، امشب از تاجیکستانی ها صحبت کنیم، ترانه مشهور تاجیکستانی هست که کمر باریک من بیا نزدیک من، شنیدید؟ شاید براتون جالب باشه، شاعر این ترانه ابوالقاسم لاهوتیه. ابوالقاسم لاهوتی کلام سرود ملی تاجیکستان رو همیشون گفته، چون اواخر عمرش اونجا بود و اصلا وزیر بود و فرهنگستان تاجیکستان، از مبارزان دوره مشروطه است. بعد از پیروزی مشروطه اون دوره اختناق و استبداد و محمد علی شاه و اینا شاعرانی بودن که در اون روزنامه تجدد کنار تغییر رفعت و اینا میشستن، مبارز بودن، شعر هم میگفتن. شعرشون به خاطر اینکه اندیشه گرا بودن یک نوآوریایی داشت که همه این نوآوریاست که جمع میشه در نیمای دفعه گل میکنه.
این تغییر رفعت چه آدم
اصلا عجیبه،
خاص و متفاوتی.
حیف که در جوانی، فکر کنم در 31 سالگی بله، خودکشی میکنه. بله، بله. بعد از که خیابانی نهضت شکست میخوره، بله. خیابانی کشته میشه، تغییر رفعت دیگه تحمل نمیکنه. ولی همه کسانی که در اون دوره در واقع پیشگامان شعر نو هستن، پیش از نیما همه لوازم چیده شده که نیما بیاد و نماینده بشه، همه تو دفتر روزنامه تجدد بودن که تغییر رفعت داره. میگه در واقع مرکز تجمع اندیشه و انقلاب،
یکی از اولین در واقع منتقدان ایران بود.
بله،
نقد نوشته.
بعد ابوالقاسم لاهوتی از همون گروهه. جعفر خامنه‌ای، شمس کسمایی، اینا چهار نفر این که میگن پیش از نیما کارشون کرد، همه مرکز تجمعشون اونجاست که ابوالقاسم لاهوتی میره و دیگه اونقدر بلا سرش میاد میذاره میره که اواخر عمرش تو تاجیکستان بوده.
منم اگر حافظه یاری کنه و اشتباه نخونم، اجازه میدین یه بیت از تغییر رفعت بخونم؟
حتما حتما.
چون ببینین چقدر پیش بینی میکرده که اتفاقهایی در راه نیما که خیلی چیزها رو دگرگون میکنه. میگه یک فصل تازه میدمد از بهر نسل نو، یک نوبهار بارور آماده درو.
من پیش بینی میکنم. تو خب یک ذهن مبارز همیشه آینده روشنی رو تصویر میکنه، چون در حال مبارزه است، انگیزه برای ایجاد تحول داره. حالا تغییر رفعت خوب شد یاد کردیم ازش، و ابوالقاسم لاهوتی و اون کمرباری که من یاد آوردم چقدر خوبه، سلسله بحث به جایی میکشه که فکر میکنم خیلی اتفاق خوبیه که ما یاد کنیم از تغییر رفعت که اینا قهرمانان گمنام ادبیات ما هستن. درسته تغییر رفعت بیشتر فعال سیاسی بوده، ولی حق بزرگی به گردن ادبیات ما داره. تحول ادبیات که به نام نیما گل کرد و شکفت و نوگرایی در ایران
پیشینه
دامن گرفت و واقعا یه دفعه نیما که از زیر بوته در نمیاد که یه پیشینه ای رو تحول سبک یک مسیری داره که واقعا تغییر افت میشه گفت بین اون چهار نفر محوره و واقعا یادش بخیر. یه بازی زبانی هم کرده توی یک از رباعیاتش، این جذابه. این کار تو بعضی از اشعار بومی مثلا در فرهنگ تهران قدیم یه رباعی است که بیت اولش رو من میتونم بخونم اونجا، میگه که ای دلبرک فسونگر کشمیری، هر لحظه چرا دل مرا کشمیری. از این عامیانه است دیگه، از این حالت تجزیه پذیر کلمه استفاده میکنه و توی بیت بعد اینو ادامه میده. اینجا همین کار رو این شاعر کرده، میگه که زد شمع جهان بر دل من دی ناری، یعنی آتشی به دل من دیروز زد. زد شمع جهان بر دل من دی ناری، در سوز و گداز از آن شدم دیناری. دینار یعنی سکه طلا. گفتا که به بیدلی شدی دیناری، گفتم که شدم بیدل و بیدین آری. بیدیناری، این دیناری رو تجزیه کرده به سه شکل.
منم یه شعر اینجوری بلدم.
بخونید بعد.
فقط خدا کنه میگم الان آخر شبم هست درست بخونم. میگه که بتابستان زمستان می زمستان، به تابستان زمستان می تو مستان.
بسیار عالی. داریم از این نمونه ها تو شعرهای همین شاعران کم نام گمنام داریم که به جاش من براتون خواهم خوند. سعدی در بوستان میگه که یکی دلبری در سمرقند داشت، که گویی به جای سمرقند داشت. سمرقند رو تجزیه میکنه. از این رفتار هنری فراوان هست دیگه. گاهی دیگه اونقدر هنرمندانه میشه مثل اون ابیات منصوب به مولانا که کلمات رو در چند تا معنی، آن یکی شیریست کادم میخورد، وان یکی شیریست کادم میخورد. آن یکی شیریست اندر بادیه، وان یکی شیریست اندر بادیه.
شیر دیگر نیز باشد در زبان، شیر آبستان. تو این را هم بدان. این را به شوخی که شاعری بله شوخی کرده با این دو تا بیت بی نظیر.
خیلی خوبه. اینا بازی های زبانیه که گاهی به دست آدم های بزرگ مفهوم سازی هم کردن. بازی زبانی ها. ولی مثلا سعید ابوالخیر میگه ای دل بر ما مباش بی دل بر ما، یک دل بر ما به که دو صد دل بر ما. نه دل بر ما نه دل بر اندر بر ما، یا دل بر ما فرس یا دل بر ما. با دل و دل بر و اینا که این تجزیه.
آیا منم دوباره یادم
بفرمایید.
میگه تا ماه رسیده آه هم امشب، آه هر نرسد به ماه هم امشب. بی ماه رخت نخفته چشمم، ای ماه توی گواه هم امشب. ماه 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 ماه.
داریم میریم به اون سمت که دیگه محفلی شد دیگه.
منم یه دونه دوباره حالا بگذاریم
بذاریم بخونید اگه جذابه باشه.
آخه اینو تو دبیرستان ما به شوخی میخوندیم، میگفتیم یعنی مینوشتیم میگفتیم کی میتونه بخونه. میگه که داوود دوری دارد دور در در دروازه، زاواز دور داوود دروازه در آوازه.
چقدر دور و در و
دروازه بود.
خیلی خوب، یه غزل دیگر از جلال عزود یزدی بخونم که حق و گزارده باشیم. من سرو ندیدم که به بالای تو ماند. بالا به معنی قده. سرو بالا یعنی کسی که قدش مثل سرو. بالا بلند اشوگر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. بالا بلند یعنی کسی که قدش بلنده.
چقدر این شعر زیاد.
حالا حالا
بیت بعدش هم بخوین آقای دکتر.
میگه که دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده ی معشوق باز من.
اصلا خودش قصه است، خودش داستانه رمان دیگه.
آره دیگه سیلان پیدا. وقتی یه تصویر یک بیان تاریخ یک مملکت رو میگیره به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده. یه دفعه میشه قد و بالای تو رعنا رو بنازم. چطور میشه این کار اینقدر نفوذ میکنه؟ ببین ما سابقه ذهنی ازش داریم، قبلا پذیرفتیمش، حالا با یه موسیقی همراه میشه، با یک لحن تازه همونه دیگه. به خاطر پیشینشه که میاد توی زبان ما
و همه اینو لذت میبرن.
اصلا یه کاری که نسل نمیپذیره، یعنی قبل از ما با خودشون زمزمه کردن، تو محافلشون خوندن، شنیدن، کیف کردن، ما کیف کردیم. الان نسل جوونم، من زیاد شنیدم تو ماشینشون یا جای مختلف این رو. حالا شاید اجرای جدیدم نه، اونقدر خواننده ویگن خوب خونده اینو که بازخوانی چندانی هم نداره، همون اجرا انگار همه چیز هست. شاید براتون جالب باشه که آهنگسازش هم خود ایشونه.
من نمیدونم.
بله، آهنگسازش خودش. من سرو ندیدم که به بالای تو ماند، بالای تو سرویست که گل میشه کفاند. یعنی برتری قد تو به سرو اینه که سرو گل نداره، میوه نداره، سرو بالای تو گل میشه کفاند. مگذار که این عاشق دلسوخته بی تو یک لحظه بماند که به یک لحظه نماند. ترسم که به کام دل دشمن بنشینم تا آنکه فلک با تو به کامم بنشاند. فریاد که از تشنگیم جان به لب آمد، کس نیست که آبی به لب تشنه چکاند. ترسم که یک امشب که تو در خانه مایی، کاملا سعدی اینجا، ترسم که یک امشب که تو در خانه مایی از بوی سر زلف تو همسایه بداند. فریاد که بیداد زهد بردی و از تو فریاد رسی نیست که دادم به ستاند. مشتاق پریشان که دلش پیش تو باشد، خواهد که کند صبر ولیکن نتواند. آسان شود این مشکل و روشن شود این شب، که احوال جهان جمله به یک حال نماند. مانند جلال آن که به سختی بنهد دل، هم عاقبتش بخت به مقصود رساند.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. من که واقعا لذت بردم، واقعا لذت بخش بود.
سپاس از شما که اینقدر ذوق دارید و هم سخن مناسبی برای
ارادت لحظات من شما. خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم در سال دوم و سال سوم و سالهای بعد در خدمت شما
امیدوارم
باش. ارادتمندم. این برنامه اکنون هم تمام شد، ولی اکنون ادامه دارم.
دیدار یار غایب، دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد. ابری که در بیابان، ابری که در بیابان، بر تشنه‌ای ببارد، بر تشنه‌ای ببارد. ای پیک آشنایی، دانستم از کجایی، پیغام وصل جانان پیوند روح دارد، دیگر غمی ندارم، با دلبری برارم. دانستم از کجایی، ای بوی آشنایی. دیدار یار غایب، دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد. ابری که در بیابان، ابری که در بر تشنه‌ای ببارد، بر تشنه‌ای ببارد. پیوند دیگر غمی ندارم، با دل بری برارم، دانستم از کجا تشنه ای ببارد، بر تشنه ای ببارد.